پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند حاملان قرآن معروف‌ترین اهالی بهشت هستند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، در پایان آیه هفتم سوره بقره آمده است ولهم عذاب عظیم، و برای آنها عذابی بزرگ مهیاست. عظیم به معنای بزرگ 107 بار در قرآن تکرار شده. 6 بار در پایان آیات قرآن می‌خوانیم والله ذو الفضل العظیم، و خداوند صاحب فضل و عنایتی بزرگ است. خداوند 67 بار پس از بیان جایگاه والای مؤمنان نیکوکار می‌فرماید ذلك الفوز العظیم، آن رستگاری بزرگی است. و 6 بار نیز می‌فرماید ذلك هو الفوز العظیم، آن قطعا رستگاری و موفقیتی بزرگ است. خداوند متعال در پایان آیات 74 و 114 سوره نساء درباره تلاشگر در راه حق می‌فرماید فسوف نؤتیه اجرا عظیما، به زودی پاداش بزرگی به او عطا می‌کنیم. دوستان عزیز، 5 بار هم پس از ذکر گناهکاران و دشمنان حق آمده است لهم عذاب عظیم، برای آنها عذابی دردناک مهیاست. خوشا به حال آنها که خداوند پس از ذکرشان دوبار می فرماید لهم مغفرت و اجر عظیم، برای آنها آمرزش و پاداشی بزرگ مهیاست. دوستان عزیز، در انتهای سرور آیات قرآن آیت الکرسی خداوند را با دو صفت یاد می‌کنیم و هو العلی العظیم، و او بلند مرتبه بزرگ است. به همین خاطر در پایان تلاوت قرآن عرضه می‌داریم صدق الله العلی العظیم، راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، جایگاه و نقش اهل بیت علیهم السلام در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی به ویژه تفسیر قرآن کریم نقش کلیدی و اساسی در تبیین حقایق قرآنی است. این مهم همزمان با نقش تاثیرگذار رسول خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر آیات قرآن و تربیت مفسران گرانقدر از صحابه از جمله حضرت علی علیه السلام با عنوان صدر المفسرین و آگاه ترین اشخاص به ظاهر و باطن قرآن آغاز می شود. علی علیه السلام با عنوان یک شاگرد ویژه که تمام مسائل وحی و شریعت را از رسول خدا آموخته بود، خود به تربیت مفسران پرداخت و به گونه‌ای در فرهنگ و دانشان عطر نفوذ کرد که هیچ یک از صحابه خود را بی نیاز از آن حضرت نمی دیدند. بزرگترین مفسران صحابه پس از حضرت علی علیه السلام مانند ابن عباس، ابن مسعود و ابی ابن کعب به علم بی نظیر آن حضرت اعتراف کردند و در بسیاری از موارد علم تفسیر خود را وامدار ایشان می دانند. به عنوان نمونه ابن عباس می گوید: تمام آنچه را از تفسیر فرا گرفتم از علی ابن ابی طالب علیه السلام است. علی 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 عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه گرد، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. با ادامه برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه قریش که 106 سوره قرآنی کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 4 آیه دارد و در اواخر جزء 3 قرآنی کریم قرار دارد. قریش نام قبیله ای بود که پیش از اسلام بر بخش از حجاز فرمان می راندند و از توانمندان عرب بودند. کلمه قریش در آیه اول این سوره آمده است و غیر از این سوره در هیچ جای دیگر قرآن تکرار نشده است. این سوره در مصاحف و کتب تفسیری هم با این نام مشهور است. عبارت آغازین این سوره یعنی لئلاف قریش هم در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم برخی صحابه و کتب تفسیری به عنوان نام سوره استفاده شده است. سوره قریش در حقیقت مکمل سوره فیل محسوب می شود و آیات آن دلیل روشن بر این مطلب است. چون خداوند سبحان نعمت بزرگ خود را بر اهل مکه با آنچه با اصحاب فیل نمود یاد کرد. در پای آن نعمتهای دیگری که به اهل مکه داده بود را نیز یادآوری نمود. محتوای سوره قریش بیان نعمت خداوند بر قریش و الطاف و محبتهای او نسبت به آنهاست. خداوند توصیه کرده اساس و محور همبستگی آنان پرستش خداوند و صاحب خانه کعبه باشد. همان خدایی که گرسنگی آنان را به سیری و رفاه و ناامنی آنان را به امن و آرامش تبدیل کرده است. عزیزان، در توضیح سوره قریش آمده، سرزمین مکه منطقه بی آب و علف بود. مردم آنجا مجبور بودند به شام و یمن مسافرت کنند و مایحتاج خیش را از آن دو محل فراهم آورند، وگرنه زندگی برایشان دشوار و طاقت فرسا می شد. بنابراین آنها در زمستان به یمن مسافرت می کردند که محل گرم سیری بود و به آن رحلت شتا می گفتند، و در تابستان به شام سفر می کردند که هوای خنکی داشت و به آن رحلت صیف می گفتند. اهل مکه در این مسافرت ها از شر سارقین و راهزنان ایمن بودند، چرا که راهزنان تا می فهمیدند که این کاروان مال قریش است به آن صدمه نمی زدند، بلکه کمک هم می کردند. گویی این از آن جهت بود که ماجرای اصحاب فیل را شنیده بودند و از مزاحمت ایجاد کردن برای قریش می ترسیدند و به احترام کعبه آنها را اذیت نمی کردند.
بی ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 95 تا 97 سوره نحل آشنا شویم. داستان آیات.
گروهی از سران قریش پیرامون کعبه گرد آمده بودند و در مخالفت با پیامبر سخن می گفتند. آنها به برخورد آرام با پیامبر اعتقادی نداشتند و از هر فرصتی برای تحقیر و آزار او سود می جستند. آن روز نیز پیامبر از آنجا گذشت. آنان برای آزار دادن پیامبر با گفتارهای رکیک به او ناسزا گفتند. یکی او را دروغگو نامید، دیگری ساحر خواند و سومی شاعرش گفت و دیگران نیز یاوگویی هایی کردند. پیامبر میخواست به اعتنا از کنار آنها بگذرد، ولی با احساس مسئولیت نسبت به فرجام آنان ایشان را پند و اندرز داد. با این حال آن سنگدلان همچنان به سخنان زشت خود ادامه دادند. این سخنان بر پیامبر گران آمد و او را در حزن و اندوه فرو برد. در این هنگام آیه های 6 و 7 سوره کهف نازل شد و پیامبر را از این گونه غم و غصه بر حذر داشت.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
گویی می خواهی به خاطر اعمال آنان خود را از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند. ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می کنند.
دوستان، قرآن ریسمان الهی است که انس، تدبر و عمل به آن انسان را به مقام صالحان می‌رساند که در آن مقام دوستی و سرپرستی خداوند محقق خواهد شد و راهی برای وسوسه شیطان نخواهد بود.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلا نوری لهدی الحق ارشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا وخير الخلق قدوتنا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 74 تا 77 سوره نساء با صدای استاد نقشبندی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
الشمس والقمر بحسبان
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 74 تا 77 سوره نساء بود با صدای استاد نقشبندی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز. از همراهان خوب برنامه فاطمه جان یداللهی است که از مشهد بر ما پیام فرستادن، گفتن سلام و درود به همکاران خوب برنامه در وادی نور. قرآن دریای بیکران معرفت است که هر کس به قدر وسع خود و به میزان تشنگی و نیازش میتواند از آن بهره بگیرد.
الفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. الفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا.
خيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
Oh,
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 41 و 42 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
کسانی که به این ذکر قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند و این کتابی است قطعا شکست ناپذیر.
آیاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید.
که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است.
در برنامه قبل سخن از کسانی بود که با سخنانی فریبنده و با تحریف دین سعی می کنند مردم را به انحراف کشانده و اسباب گریز آنها را از دین و قرآن فراهم کنند. این آیات می فرماید این قرآن برای تذکر نازل شده است تا انسانها از خواب غفلت بیدار شده و به فطرت پاک خدایی خود بازگردند. اما متاسفانه برخی از مردم به آن کافر شده و به انکار حقایق دینی برمی آیند، در حالی که آنها نمی توانند با انکار خود چیزی از ارزش این کتاب آسمانی بکاهند، در حالی که کتاب خدا ماندگار و شکست ناپذیر است. کتابی است که منطق آن روشن، استدلالهایش قوی و تعالیمش ریشه دار است. آیات در توصیف بیشتر عظمت قرآن می‌فرماید که این کتاب از سوی خداوندی نازل شده که همه کارهایش از روی حکمت و در نهایت کمال و درستی است. طبیعی است کتابی که از سوی خدای حکیم و ستوده نازل شده نه از پیش رو و نه از پشت سر سخن باطلی به آن راه ندارد. تناقضی در آیات آن دیده نمی‌شود. قوانین و معارف آن بدون خطاست و دست تحریف کنندگان از آن کوتاه است. به علاوه کسی قادر نیست حقایقش را ابطال کند. در آینده نیز اکتشافات و پیشرفت‌های علمی بشر نمی‌تواند آن را نقص یا خدشه‌ای بر آن وارد کند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می‌آموزیم. اول این که برای دوری از گمراهی و غفلت در دنیای پرتنش امروز قرآن را تلاوت کنیم که مایه ذکر و یادآوری حقایق است. دوم این که قرآن از آینده خود خبر می دهد و صراحت اعلام می کند که خدشه‌ای به آن وارد نمی شود، تحریف نمی گردد و هرگز باطل به آن راه نمی یابد. سوم این که توطئه‌های گوناگون علیه قرآن کارساز نیست، لذا هر قدر که دشمنان قرآن تلاش کنند نمی توانند آن را از صحنه جامعه به حاشیه برانند. و نکته پایانی این که از آنجا که آیات قرآن جلوه علم و حکمت الهی است، درست و حکیمانه بوده و مبنای استواری برای دین اسلام است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وأهدى ربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان کسانی که در فهم قرآن و عمل به آن الگو و اسوه مؤمنان هستند، با تعابیر گوناگونی آن سبا قرآن را بزرگترین مایه نجات و رستگاری آدمیان دانسته و همگان را به این امر مهم فراخواندند. از جمله پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: قرآن هدایتی در دل گمراهی و روشنگری در کوری است و نگه دارنده است از لغزش و نوری است در تاریکی و در پیشامدها روشنی بخش است.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود: و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. این کلام امیرالمومنین منسوب امیرالمومنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است، یک افزایشی و یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در کوری، نقصان در گمراهی، یعنی گمراهی انسان کم می شود، هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا میکنه. نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل میشود. قرآن رو باید با توجه خواند. توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست. با توجه باید قرآن رو خواند. با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الى النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
دوستان عزیز، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم و صحبت های ایشان را میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. بحث ما درباره نتایجی بود که دانشگاه دوک آمریکایی درباره آثار باورهای دینی در سلامت عمومی زندگی جوامع انسانی به دست آوردن و بدون نتایج رسیدن. ما گفتیم یکی از نتایج را که این دانشگاه بدون اشاره می کند این است که افرادی که در سن پیری می رسند و باورهای دینی عمیق و درونی دارن، احساس رضایت بیشتری از زندگی خود دارن. ما در برنامه پیشین در محضر شما عرض کردیم که سن کهنسالی که به تعبیر قرآن کریم هم ارزل الامور هست، یعنی مرحله پستر زندگی نسبت به عوارض جسمی و روحی اون اگر اشاره شود، زیرا فصل کودکی فصل رشد است، فصل جوانی فصل رشد است، ولی فصل پیری فصل ناامیدی و فصل بازگشت است. ارزل امور که به تعبیر قرآن بدون اشاره شده است، یعنی در میان سه بخش زندگی پیری یکی از دوره های بد زندگی است و دوره بازگشت است و عقبگرد و نه دوره پیشرفت و رشد. در این سن انسان ها دچار عوارضی می شوند. یکی از اون عوارض این است که از زندگی خود ناراضی می شوند و لذا دوست دارند بمیرند و احساس نارضایتی می کنند. اما در فرهنگ دینی افرادی که کهنسال می شوند دارای قدر و منزلتی بیشتر می شود و لذا در قرآن کریم احترام به والدین نسبت به فرزندان بسیار بسیار مؤکد صورت گرفته است که باید احترام شود. و پس از احسان عبادت خداوند و عبودیت و بندگی و توحید الهی نسبت به احسان به والدین سفارش شده است. دعاهایی که در این زمینه فرزندان موظف هستند که برای پدران و مادرانشون انجام بدهند و یا احسانی که باید به اونها بکنن و حتی اوف گفتنی بر اونها رو ناروا میداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، و ما سفارش کردیم به انسان، سفارش اون سخنی را که میگویند که تأکید شده باشد بر روی آن و صرف گفتن نباشد. نگفته است که و قلنا للناس بالوالدین احسانا، نه، و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، ما وصیت کردیم، یعنی سفارش جدی کردیم که انسان ها به والدین خیش احسان بکنن. و یا در آیه دیگر قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل، و تأکیدات دیگری که نسبت به والدین شده است. والدین هم معمولا زمانی که شما این سخن را نسبت به فرزندان در نظر می گیرید، یعنی فرزندی که بالغ شده است، و در سن بلوغ فرزند معمول پدران و مادران به سن پیری می رسند. بنابراین ما می توانیم جدای از حیثیت پدر و مادر بودن، این حیثیت پیری رو هم در نظر بگیریم که در این بخش از زندگی پدر و مادر نباید دچار نارضایتی در زندگی شوند، باید نسبت به اونها احترام و ارج و کرامت بیشتر قائل شویم. و یا این که در متون دیگری داریم که کسی به سن پیری میرسد و موی او سفید میشود، اگر با اون موی سفید چیزی را از خداوند بخواهد و بفرماید که خدای من این موی سفید را در سایه سار دین تو سپید کردم و تا این لحظه از نعمت بندگی و عبودیت تو برخوردار بودم و مؤمن زندگی کردم و از خداوند بخواهد، در اون حالت خداوند جوابی او را منفی نخواهد داد. پس به هر روی به شکل‌های مختلف و گوناگون خداوند سن پیری را ارج نهاده است و انسان‌های دیگر را به احترام پیران و سالخوردگان سفارش کرده است. تمام اینها سبب می شود که در جامعه دارای باورهای دینی، که باورهای دینی عمیق و که در عرصه عمل بروز پیدا کرده باشد، انسانها از زندگی خود رضایتی بیشتری دارند و رضایتی بیشتری احساس می کنند. و همین هم سبب می شود که نتایج بیرونی دانشمندان تجربی تأکید بکنند که افراد مسن دارای باورهای دینی عمیق و درونی احساس رضایتی بیشتری از زندگی خود دارند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن
این موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم امید است ما را همراه باشین و از برنامه‌ای که تقدیمتان میشه استفاده لازمه ببرین امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ خواب هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و مهمترین مشکلات و گرفتاری‌های آدم‌ها با هم صحبت بکنیم موضوع اختلال و مشکل خواب کمخوابی، بدخوابی، بیخوابی و پرخوابی ای که بعضیا خواب منظم و طولانی ندارن، یا خوب نمیتونن به خواب برن، یا خوابشان میبره اما بین خواب بیدار شده و بعد از او خوابشان نمیبره. اینمی حالات مختلف در خواب، یا چیزهای مثل خورخور کردن، آپنا یا نفس بند آمدن در خواب، کمیت و کیفیت خواب، اینا کلشان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امید است که مورد توجه قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عرض سلام و ادب و احترام داریم خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هست.
تشکر، سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا خانم دکتر سلمانی، اگر یک توضیحاتی در مورد اختلال خواب یا اینمی مشکل خوابیدن و خواب رفتن بر ما بفرمایین که منظور از اختلال خواب چیست و به چی حالات اختلال خواب اطلاق میشه؟ شایع‌ترین نوع اختلال خواب هم کدام است؟
بله، اختلالات خواب و وقتی میتونیم تعریف کنیم که یه تعریفی از خواب طبیعی و نرمال داشته باشیم. ما یه خواب وقتی طبیعی میبینیم که شروعش، تداومش و پایانش یه پترن نرمالی داشته باشه. این که فرد میخوابه، چقدر طول میکشه تا به خواب میره، ما زیر 20 دقیقه و یا زیر نیم ساعت رو نرمال میبینیم برای شروع خواب. وقتی میری تو بستر برق خاموش میکنی تا زمانی که خواب میره، فرد خوابش میبره. در طی شب چند بار بیدار میشه؟ آیا وقتی بیدار میشه دوباره راحت به خواب میره یا طول میکشه؟ بازم بیشتر از نیم ساعت طول میکشه بخوابه. صبح کی بیدار میشه؟ خیلی زود بیدار شدن خودش یه نشونه اختلال خواب میتونه باشه، یه نشونه بیماری میتونه باشه، حواسمون باید بهش باشه. و این که تو طول خواب چه اتفاقایی برای فرد میفته، خورخوره شبانه اگه اتفاق میفته، حرف زدنها، راه رفتنها، وحشت شبانه، اختلالات حرکتی، همه اینا دسته های مختلفی از اختلالات خواب هستن که اون پترن طبیعی خواب به هم میریزن.
بله،
پترن طبیعی خواب هم کمیت خواب برامون مهمه، هم کیفیت خواب. کمیت از اون تعداد ساعت خواب، مثلا افرادی که بیخوابی دارن تعداد ساعتی از اول یا دم صبحشون خواب نمیرن یا حتی وسط شب، و کمیت خواب میاد پایین. افرادی که بعضی از اختلالات دیگر مثل آپنه انسدادی یا وقفه تنفسی حین خواب دارن، کیفیت خوابشون میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی ما از هر فرد انتظار داریم که خواب سبک ابتدا داشته باشه، بعد بره تو فاز خواب سنگین و بعد بره تو فاز خواب رویا. این میشه یک سیکل و این سیکل تا صبح دو بار، سه بار، چهار بار تکرار میشه در فرد نرمال.
بله،
ولی کسی که مشکلی تو خواب داره مثل وقفه تنفسی این خواب، کسایی که خورخور میکنن، این خواب از حالت سطحی، خواب سطحی به خواب عمیق تبدیل نمیشه. چرا؟ چون هر لحظه تا میاد خواب یکم عمیق بشه، یه وقفه اتفاق میفته، دستور میرسه به مغز که من دارم خفه میشم و فرد رو به حالت نزدیک به بیداری برمیگردونه. دوباره تا میاد خواب عمیق بشه، این دستور به مغز میرسه که این فرد داره خفه میشه، بیدار شو. به همین علت کیفیت خواب تو این جور اختلالات میاد پایین.
بله،
پس اگر کمیت خواب، اگر کیفیت خواب تونه اختلالات خواب رو به وجود بیاره، که دسته های مختلفی از اختلالات خواب ما داریم.
خانم دکتر، چند دسته و چند قسم است اینمی اختلالات خواب؟
اگه بخوایم دسته بندیش رو به خدمتتون عرض بکنم، یه دسته بندیش رو با عنوان اختلالات تنفسی حین خواب مطرح میکنن. اختلالات تنفسی یکی از شایع‌ترینش که بیشتر همه باش آشنا هستن در بین جمعیت عمومی، همون خورخوره شبانه و وقفه تنفسی حین خواب هست.
بله،
البته آپنه مرکزی هم اتفاق میفته گاهی که به خاطر دستوریه که از مغز به تنفس نمیاد، که اونا رو حالا کمتر شایع هست و کمتر باش آشنا. پس یکی شد و اختلال تنفسی حین خواب، خصوص همون وقفه تنفسی یا خورخور شبانه.
بله،
دسته دیگه پرخوابی ها هستن. بعضی از اختلالات هستن که باعث ایجاد پرخوابی بیش از اندازه در میشن. ساعت خواب فرد رو خیلی زیاد میکنن. ممکنه فرد 10 ساعت، 12 ساعت تو طول شبانه روز بخوابه و باز هم خواب آلود باشه. سردستشون که بیشتر شناخته شده است بیماری به اسم نارکولپسی، ولی خب بیماری های دیگه هم تو این دسته قرار میگیره که به وقتش باید به تفصیل در موردش صحبت کنیم. دسته دیگه بیخوابی ها هستن که این بیخوابی ها میتونن علت اولیه داشته باشن، یعنی علت زمینه ای برای ایجادشون نباشد، یا اینکه ثانویه به یک بیماری یا یه اختلال دیگه ای باشن که به وجود اومده، و اونها هم خودش یه بحث خیلی طولانی و مفصلی هست که صحبت خواهیم کرد. دسته دیگه از اختلالات خواب، اختلالات حرکتی حین خواب هستند.
بله.
اختلالات حرکتی اگه بخوایم مثال بزنیم مثل سندروم پای بیقرار، فرد میخواد میره تو رخت خواب، همون ابتدایی که میره که استراحت کنه بی حرکتی داره و استراحت میکنه، پاهاش احساس ناراحتی، احساس ناخوشایندی تو پاهاش احساس میکنه که تا اونو تکون نده این احساس بیقراری و ناخوشایندی کاهش پیدا نمیکنه و با تکون دادن این احساس بهتر میشه، احساس راحتی پیدا میکنه، فرد مجبور دائم پاشو تکون بده، ماساژ بده یا چند قدم راه بره که بهتر بشه، و بعد دوباره استراحت کردن مساوی با دوباره شروع شدن این قضیه. یکی از این اختلالات همین سندرم پای بیقرار است که بیشتر همه باش آشنا هستن. اختلالات حرکتی دیگر هم داریم که در طی خواب و با تست خواب مشخص میشه.
بله.
یه سری اختلالات مربوط به ریتم سیرکادیان ما هستن. یعنی چی ریتم سیرکادیان؟ ما یه ساعت بیولوژیک داریم تو بدنمون که یه ساعت بیرونی داریم و یه ساعت بیرونی. ساعت درونی بدن ما به سیستم‌های درونی بدنمون میگه کی شبه و کی روزه و اونا رو تنظیم میکنه، کی فعال باش، کی استراحت کن، الان شبه. این ساعت بیرونی و ساعت بیولوژیک تقریبا باید با هم مچ باشن و به هم نزدیک باشن با یه اختلاف اندکی. اگر بنا به علل مختلف، مثل چی؟ مثل شیفت کاری، کسایی که مجبورن شب بیدار بمونن و روز بخوابن.
بله.
یا مثل کسایی که مسافرت رو با مسافرت چند زون جغرافیایی رو با سرعت با هواپیما طی میکنن، مثلا از شرق به غرب، غرب به شرق، و داره جت لگ به عبارتی یا جت زدگی میشن، اینا کسایی هن که ریتم سیرکادین یا ساعت بیولوژیکشون به هم میخوره. ساعت درونی با ساعت بیرونی مچ نیست، همخونی نداره و باعث میشه که وقتی که روز روشن هست فرد احساس کنه خوابه، ساعت بیولوژیکش موقع شب رو نشون بده و برعکس، و میتونه اختلالاتی رو برای فرد به وجود بیاره که حالا همه اینا رو باید به تفصیل در موردش صحبت کنیم.
بسیار عالی و تشکر از توضیحات خوب شما خانم دکتر. به انواع و اقسام اختلالات و مشکلات خواب اشاره کردین. اگر یکی از شایع‌ترین اختلالات خواب معرفی بکنین که کدام است و چی علل و عواملی داره، ممنون میشیم.
بیخوابی یکی از اختلالات خواب شایعی خیلی زیاد میبینیم.
بله.
وقتی ما تعریف بیخوابی رو میگیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم شروع خواب ما با تأخیر باشه، یعنی بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا فرد به خواب بره، یا تداوم خواب ما دچار اختلال باشه، یعنی فرد یه شب دائم از چندین بار از خواب بیدار بشه و بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا دوباره به خواب بره، یا اینکه بیداری صبحگاهی خیلی زود هنگامی داشته باشه. این هم جزء تعریف‌های بیخوابی است. اگر فرد در ساعتی که مثلا فرد تو ساعت 6 صبح 7 صبح امکان خوابیدنش هست، میتونه بخوابه نسبت به ساعت کاریش، ولی ساعت 4 و 5 صبح بیدار میشه و دیگه خوابش نمیبره، هر کاری میکنه، این هم جزء تعریف‌های بیخوابی محسوب میشه. علائمش همین هاست.
بله.
یکی از بیماری‌های خیلی شایعی که همراه با بیخوابی هست، استراب و افسردگی هست که رابطه دو طرفه داره، یعنی افسرا با افسردگی میتونن باعث بیخوابی بشن و یا برعکسش. ما در خیلی از بیخوابی ها وقتی شرح حال فرد رو میگیریم، زمینه های اختلالات استرابی یا اختلالات خلقی یا افسردگی رو تو فرد میبینیم که لازم حتما ارزیابی کامل صورت بگیره و اونها به طور ریشه‌ای درمان بشه که ما بتونیم بیخوابی رو کنترل بکنیم.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل بیخوابی که شایع‌ترین نوع اختلال خواب است، خانم دکتر آیا درمان و معالجه داره؟ در زمینه معالجه و کنترل اینمی مشکل چه اقداماتی صورت میگیره و راهنمایی هایتان چیست؟
بیخوابی علل مختلفی داره. باید ببینیم که علل زمینه‌ای دارد یا نه، مثل اختلالات استرابی فرد دارد یا نه، افسردگی دارد یا نه، اینکه آیا مشکلات همراه دیگری فرد دارد یا نه. شرح حال کاملی از بیمار باید ما بگیریم و بدونیم که آیا پشت این بیخوابی یه عاملی بیماری دیگه‌ای نهفته هست یا نه. مثلا چی؟ همون سندروم پای بیقراری که من خدمتتون عرض کردم. این سندروم پای بیقرار بعضی از مریضا به عنوان بیخوابی میان پیش ما و شکایتشون از بیخوابیه.
بله.
چرا؟ چون واقعا شروع خواب خوابشون با مشکل هست. میخوام بخوابم پاشون اذیت میکنه و این پایی که دچار اذیت میشه نمیذاره راحت به خواب برن و تو شرح حال میشه اونو در آورد. یا بعضی وقتا فرد اصلا از بیقراری پاش هیچ اطلاعی نداره و تو طول شب تو تست خوابی که انجام میدیم میبینیم که پاش مدام حرکت میکنه و خودش اصلا متوجه این حرکات دائم پا نیست و دائم از خواب بیدار میشه و ممکنه دچار اختلال خواب بشه.
بله.
یا اینکه فرد بعضی از افراد مخصوصا توی افراد مسن و مخصوصا تو خانم های مسن وقفه تنفسی حین خواب ممکنه با بیخوابی بروز کنه. یه خانم مسنی پیش ما میاد میگه من بیخوابم. وقتی شرح حال میگیریم از خورخور شبانه شاکیه، یعنی اطرافیانش بیشتر شاکیه، خود فرد که خیلی از خورخور خودش شاکی نیست، خورخور شبانه داره و سایر علائم آپنه که حالا وارد بحثش خواهیم شد، در مورد علائمش صحبت میکنیم. منظور این که بیخوابی باید اون عللی که ثانویه‌ای که باعث بیخوابی شده باعث ایجاد بیخوابی شده رو ما توی شرح حال توی تست هایی که انجام میدیم اون علل ثانویه رو در بیاریم، اگر وجود داشت اونا رو درمان بکنیم تا بتونیم ما بیخوابی رو درمان بکنیم.
بله.
بیخوابی اگر اولیه بود و علل ثانویه ای نداشت، علل دیگه ای نداشت، هم پروتکل درمانی خاص دارویی و غیر دارویی داره که بنا به صلاح دید پزشک برای فرد تشخیص خواهد شد.
ممنون سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را برای ما فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. یکی از توصیه هایی که در مورد بهداشت خواب میشه ورزش کردن هست. البته ورزش کردن ساعت مناسب باید باشه. فرد میتونه از صبح تا حدود 3-4 ساعت قبل از خوابیدن ورزش بکنه و خیلی هم برای بهبود خواب و کیفیت خواب میتونه کمک کننده باشه، در صورتی که ورزش در واقع ساعت 7 شب به بعد کاملا با خواب تداخل داره و میتونه به خاطر هورمون هایی که در بدن ترشح میشه و هورمون آدرنالین که ترشح میشه میتونه به خواب صدمه بزنه. در نتیجه ورزش واقعا توصیه میشه، ولی باید حتما قبل از ساعت 7 شب باشه. و یه توصیه دیگه در مورد بهداشت خواب، مواد غذایی هست که قبل از خواب مصرف میشه. اولا شام باید با فاصله باشه، یعنی حدود 2-3 ساعت قبل از خوابیدن باشه. یک رژیم غذایی سالم و متعادل فرد داشته باشه. بعضی از مواد غذایی هستن که خواب رو القا میکنن، از جمله شیر، به خاطر تریپتوفانی که در واقع در شیر وجود داره، یه اسیدامینه هست، در واقع پیشساز پروتئینی هست که خیلی میتونه به بهبود کیفیت خواب کمک بکنه. بعضی از میوه ها مثل موز به خاطر اینکه حاوی منیزیم هستن به شل شدن عضلات کمک میکنن، میتونه کمک بکنه به القا خواب. حتی بعضی از مواد مثل گوشت بوقلمون، کاهو، اینها هم ثابت شده که میتونه به القا خواب کمک بکنه. در نتیجه باید فرد از این مواد غذایی استفاده کنه که خیلی سنگین نیستن، میتونن کمک بکنن به القای خواب. و در این حال هم توصیه میشه که فرد با در واقع معده خالی به تخت خواب نره، چون خود معده خالی هم میتونه به خواب صدمه بزنه و باعث بیخوابی میتونه بشه. و حتی گرم بودن شیر هم حتی میتونه به خواب کمک بکنه، که این مسئله باید توجه داشته باشه.
تشکر، سپاس و ممنون از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستین در برنامه ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب، در مورد تعریف اختلال و مشکل خواب، انواع و دسته های مختلفش و امیتور در مورد یکی از شایع ترین انواع اختلالات خواب یعنی بیخوابی صحبت کردن، که امید است مورد